ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خارجه ایران دستیابی به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماه در مذاکرات با گروه 5+1 را بعید دانست. آلمان امداد رسانی به شمال عراق را آغاز کرد. اتحادیه اروپا برای تشکیل گروه حامی عراق در مبارزه با داعش تلاش می‌کند. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 دستیابی به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماه در این مذاکرات را بعید دانست. به گزارش خبرگزاری ملت وابسته به مجلس، آقای ظریف گفت حتی اگر توافق کلی درباره موضوعهای مختلف مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد، باز هم نیاز به زمان وجود دارد تا جزئیات مذاکرات هم انجام شود. مهلت توافقنامه ژنو در تیر ماه سال جاری به پایان رسید، اما به دلیل به نتیجه نرسیدن طرفین و عدم اصول توافق نهایی برای 4 ماه دیگر تمدید شد. 2 روز پیش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره هسته‌ای با آمریکا را بی‌فایده توصیف کرده و گفته بود این مذاکرات نه تنها تأثیری در کاهش دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم دادند. آلمان از روز جمعه ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان گرفتار شده در کوههای شمال عراق را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخستین هواپیمای امدادرسانی آلمان حامل دارو، غذا و پتو روز جمعه در شهر اربیل، مرکز اقلیم خودگردان کردستان عراق، بر زمین نشست. همزمان وزیر دفاع آلمان گفته است که کشورش در حال بررسی ارسال تسلیحات برای کردهای عراق است. نیروهای گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر بخشی از کردستان عراق را تصرف کردند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این نهاد امیدوار است با همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، یک گروه حامی برای کمک به عراق در برابر تهدیدات گروه شبه نظامی دولت اسلامی داعش تشکیل دهد. به گزارش رویترز این مقام اتحادیه اروپا میگوید موضوع تشکیل این گروه در جلسه اضطراری وزرای امور خارجه عضو اتحادیه اروپا که روز جمعه امروز در بروکسل برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بنابر این گزارش پیشنهاد شده کشورهای ایران، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، لبنان و مصر به این گروه دعوت شوند. به گفته این مقام اتحادیه اروپا بسیار مهم است که کشورهای منطقه همگی در رویارویی با دولت اسلامی سهیم باشند. پیش از این اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که وزیران خارجه نهاد روز جمعه نشست فوق‌العاده‌ای را برای مذاکره درباره درگیری‌های عراق و اوکراین تشکیل می‌دهند. در سالهای اخیر به ویژه چند ماه گذشته وضعیت پیوند اعضا به ویژه پیوند کلیه در ایران با حاشیه‌ای همچون دلالی اعضای بدن همراه بوده است. برای همین شورای عالی پیوند اعضای وزارت بهداشت در آخرین نشست خود ممنوعیت پیوند عضو از فرد ایرانی به بیمار خارجی را تصویب کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
درست 1 ماه پس از آنکه برخی رسانه‌های داخلی از فروش کلیه اتباع ایرانی به بیماران دیگر کشورها خبر دادند، روز پنجشنبه شورای عالی پیوند اعضا تصویب کرد که از این پس جراحی پیوند اعضا به اتباع غیر ایرانی در هر شرایطی در ایران ممنوع است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در نشست شورای عالی پیوند اعضا که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از جراحان در وزارت بهداشت برگزار شد، ممنوعیت جراحی پیوند اعضا به اتباع غیر ایرانی و همچنین ممنوعیت جراحی پیوند در بیمارستان‌های خصوصی نیز به تصویب رسید. 1 ماه پیش بهروز برومند، استاد دانشگاه و متخصص کلیه در ایران، خبر داد که برخی پزشکان در برخی بیمارستان‌های ایران کلیه ایرانی‌ها را با کمک دلال‌ها به خارجی‌های متمول می‌فروشند. به گفته او برخی بیماران و اتباع کشورهای خارجی به ایران می آمدند و برخی از پزشکان ایرانی بدون بررسی مدارک با دریافت دستمزدهای میلیونی کلیه ایرانی ها را به آنان پیوند می زدند. در واقع پیش از این مصوبه اتباع غیر ایرانی می توانستند از خدمات خاص جراحی پیوند اعضا در ایران بهره مند شوند، اما پس از این مصوبه پیوند عضو به اتباع خارجی در همه بیمارستان های ایران ممنوع است. ایرج فاضل، نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی درباره دو مصوبه نشست اخیر شورای عالی پیوند اعضا گفت که با ممنوعیت پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی و محدود کردن این جراحی در بیمارستان‌های خصوصی، ضوابط یک پیوند مشروع و قابل احترام ایجاد می‌شود. وزارت بهداشت مهمترین دلیل این مصوبه را جلوگیری از تجارت سیاه در زمینه پیوند اعضا به ویژه کلیه عنوان کرده است. کتایون نجفی زاده، رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون ایران در این باره گفت افرادی از کشورهای منطقه به ویژه از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد ایران می‌شدند و با کارت‌های شناسایی جعلی کلیه ایرانی می‌گرفتند و به عنوان یک ایرانی جنوبی گیرنده کلیه معرفی می‌شدند. او همچنین به آمار پیوند کلیه در ایران اشاره می‌کند.
سالی حدود 2000 تا 2500 پیوند کلیه در ایران انجام میشه. قبلا همه این کلیه ها از افراد زنده تامین میشد. سال 91 33% از کلیه ها از مرگ مغزی تامین شد. سال 92 همطور بالاتر.
بنابر آمار رسمی اعلام شده در ایران از هر 1,000,000 تن 75 نفر دارای نارسایی کلیوی هستند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این الکانش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم؟
نغمه آبدینی همسر کشیش آمریکایی ایرانی تبار سعید آبدینی که در ایران در زندان است به خبرگزاری رویترز گفته است که همسرش از سوی زندانیانی که خود را هم قطاران داعشی نامیدند تهدید به مرگ شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خانم آبدینی 23 مرداد ماه به خبرگزاری رویترز گفته است علاوه بر نبود مراقبت‌های بهداشتی و مشکلات غذایی، هموندان همسرش گفتند گروهی از زندانیان سنی که خود را همصف با دولت اسلامی عراق و شام داعش نامیدند او را به مرگ تهدید کردند. رویترز میگوید مشخص نیست این زندانیان عراقی هستند یا ایرانی. سعید آبدینی کشیش تبشیری 34 ساله در سفری به ایران به دلیل راه اندازی کلیساهای خانگی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. خانواده آقای آبدینی میگویند که او برای دیدار با خانواده و تأسیس یک پرورشگاه به ایران رفته بود و هدف دیگری از سفر خود نداشت. سعید آبدینی تهدیدی را که از آن مطلع شده به مادرش که برای ملاقات او به زندان رجایی شهر رفته بود گفته است. نغمه آبدینی به رویترز میگوید همسرش پیشتر نیز به خاطر تغییر دین به مسیحیت هدف تهدید قرار گرفته بود. ما اکنون متوجه شدیم که اعضای زندانی داعش نیز گفتند او هدف شماره یک آنهاست. به گفته خانم آبدینی همسرش در بخشی مشترک ولی بندی جدا از کسانی که اعضای دولت اسلامی نامیده نگهداری می شود. به گفته او سعید آبدینی می ترسد اتاق خود را برای پیوستن به زندانیان دیگر برای هواخوری ترک کند. نغمه آبدینی در این حال گفته است فرزندان این زوج یک ویدیو برای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تهیه کردند که در آن از آقای اوباما می خواهند پدرشان را سالم به خانه بازگرداند. باراک اوباما خود اولین بار در بهمن سال گذشته در یک سخنرانی عمومی خواستار آزادی سعید آبدینی شده بود. این درخواستی است که مقام‌های آمریکایی آن را به کرات تکرار کردند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هنوز واکنشی به درخواست آنها برای توضیح در مورد تازه‌ترین گفته‌های نغمه آبدینی نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به انتشار این خبر هنوز واکنشی نشان ندادند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مقام‌های محلی شهر دونتسک در شرق اوکراین روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفتند که در گلوله باران 24 ساعت اخیر این شهر 11 غیرنظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. شهر دونتسک اوکراین در اختیار جدایی طلبان هواخواه روسیه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز مشخص نیست که این گلوله باران توسط نیروهای دولتی اوکراین صورت گرفته است یا اینکه جدایی طلبان آن را انجام دادند، اما پیش از این ارتش اوکراین در روزهای اخیر از ساکنان دونتسک خواسته بود که این شهر را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیش از این مقام‌های محلی در دونتسک روز پنجشنبه گفته بودند 74 تن از ساکنان این شهر در نتیجه گلوله‌باران‌ها تاکنون کشته شدند. و اما بشنوید برنامه ملاقات رو که همکارم آرش حسن نیا تهیه و اجرا می‌کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 91 در اعتراض به سیاست خارجی ایران در قبال کشور ارمنستان، همراه با شماری دیگر از مردم شهرستان مراغه در تجمعی اعتراضی شرکت کرد. همان شب در حالی که در منزل مسکونیش در شهرستان بناب به سر می برد، با مراجعه ماموران اداره اطلاعات بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز شد. بازداشت شدگان آن تجمع به عملکرد و موضع استانداری آذربایجان شرقی در توسعه روابط خود با ارمنستان اعتراض داشتند که به نوعی در ادامه مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان ارزیابی می‌شد. بهمن خالقی یک ماه را در اداره اطلاعات شهرستان تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، تحت بازجویی بود تا اینکه پس از پایان گرفتن دوره بازجویی به زندان شهرستان مراغه انتقال یافت. او پس از مدت کوتاهی در اسفند ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. ماموران اداره اماکن بناب در فروردین ماه سال 92 کتاب فروشی آقای خالقی در شهرستان بناب را بدون ارائه حکم قانونی و دلیل پلمب کردند. پس از آن مشخص شد که مجوز کتاب فروشی ایشیق که مدیریت و مالکیت آن را بهمن خالقی بر عهده داشت لغو شده است. پرونده اتهامات این فعال مدنی و قومی آذربایجانی که از جمله هویت طلبان این منطقه به شمار می رود در آبان ماه سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. پرونده او با پرونده داوود عظیمزاده، یکی دیگر از فعالان قومی و مدنی آذربایجانی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مراغه بررسی شد. آقای خالقی به تام عضویت در دسته و جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور اعلام شده، به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه سال 92 نیز همراه با حدود 100 نفر از فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در دو استان آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب ایران بازداشت شد و 2 روز را در بازداشت ماموران اداره اطلاعات گذراند. آقای خالقی در جریان آن بازداشت مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. در تیر ماه سال 93 اداره اجرای حکم دادستانی استان آذربایجان شرقی بهمن خالقی را برای اجرای حکم محکومیتش به زندان مرکزی شهرستان تبریز فراخواند و با معرفی او به این زندان، این فعال مدنی هویت طلب بازداشت و روانه زندان شد. او که از ناراحتی زانو رنج می‌برد، در زندان از پیگیری درمان بیماری حرکتی خود باز مانده است. به گفته خانواده بهمن خالقی، پزشکان توصیه کرده بودند که او برای رفع این ناراحتی باید تحت عمل جراحی زانو قرار گیرد که با احضارش به زندان عمل جراحی روی زانوی آقای خالقی صورت نگرفته است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شانزده و چهارده دقیقه و چهل ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.